بعد
از
که بله فردا است که در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور کابینه رو تقدیم مجلس انشاءالله خواهند کرد.
و ما حالا به عنوان افرادی که در حوزه بین الملل و موضوعات سیاسی فعالیت میکنیم، یا هر کس از نگاه خودش،
بله،
ما خیلی دوست داریم که فردی در به عنوان سکاندار وزارت امور خارجه قرار بگیره، و مطالبه دیگه همونم اون فردی که به عنوان سکاندار وزارت امور اقتصادی کشور میخواد مشخص بشه. این دوتا خیلی مهمه. ما امروز در حوزه دیپلماسی و میدان نتیجه گرفتیم و انشالله نظام مقدس جمهوری اسلامی و هر وزیری که در روی کار بیاد با این منشی که بنده از جناب دکتر پزشکیان و این نوع نگاه ایشون و چه در روز تحلیف که در مجلس شورای اسلامی اون عکس یادگاری و قاب زیبایی که با شهید اسماعیل هنیه از ایشون منتشر شد،
سخنرانی محکمی که در خصوص فلسطین داشتند
و همینطور سخنرانیشون و صحبتهای ایشون بعد از شهادت شهید اسماعیل هنیه، انشالله این اتفاق رقم خواهد خورد. ولی در حوزه اقتصادی هم یه نکته کوتاهی عرض بکنم، اون همین هستش که ما باید در حوزه اقتصادی بیشتر از گذشته قدرتمند بشیم. این یک پیوست الزام‌آور برای ما. ما اگر میخوایم بتونیم مقابله بکنیم و با همین راه برد پیش بریم و نتیجه بگیریم، نیازمند این هستیم که از نظر اقتصادی نسبت به گذشته قوی تر باشیم.
نکته اقتصادی که میفرمایید که خیلی جدی هستش، دقیقا همینطوره، چون ما در سالهای اخیر در پیام و شعار سالی که رهبر معظم انقلاب انتخاب میفرمایند و ابلاغ میفرمایند، سالهای اخیر همیشه موضوعات مرتبط با حوزه اقتصادی بوده. این نشان دهنده این هستش که ما در حوزه و موضوعات مرتبط اقتصادی باید یک نگاه ویژه‌تری نسبت به سایرین داشته باشیم. خب همونطور که در دهه‌های 70 یک بخشی از دهات مثلا اختصاص داده شده بود به موضوعات امنیتی و موضوعات مختلف که در سالهای مختلف موضوعات مطرح شده بود، ولی این چند سال اخیر واقعا نشان دهنده همین موضوعی هستش که جناب عالی هم بهش اشاره فرمودید. ما در این حوزه نیازمند یک عزم جدی هستیم که انشاءالله با دولت جدید، با توجه به اینکه وزرای پیشنهادی هم فردا انشاءالله به مجلس شورای اسلامی معرفی میشن بعد از رأی اعتماد و آغاز به کارشون، انشاءالله اینها رو در رأس کارها و امورشون قرار بدن. اگر که هر دو بزرگ بار موافق باشید، ما بریم رو بحث حراس کنونی صهیونیستا که بعد از شهادت اسماعیل هنیه اتفاق افتاده و قدری هم قوت بیشتری گرفته. توضیحاتی رو بفرمایید که منتظر این پاسخ ایران هستند و این عجز و ناتوانی که در آمریکایی ها رخ داده، در غربی ها رخ داده و حتی برخی از متحدان منطقه‌ای صهیونیست ها و موضعی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران دارن و قدرتی که جبهه مقاومت داره، در این حال هم با توجه به این که در دقایق پایانی برنامه هستیم، تقریبا حدود 10 دقیقه فرصت داریم، فرمایشاتتون رو به گونه ای بفرمایید که حکم جمع‌بندی هم داشته باشه. جناب آقای قاسم نژاد در خدمت شما هستیم.
خدمتتون عرض کنم که به هر حال واکنش جبهه مقاومت و جریان مقاومت پیشبینی ناپذیره و قطعی، و حراس صهیونیست ها از همین موضوع و در این بازه زمانی بعد از شهادت شهید هنیه، خب رعب و وحشت و اتفاقی که در رژیم صهیونیستی افتاده و حتی میتونیم بگیم که آمریکایی ها با این اتفاقاتی که برای اولین بار رقم میزنن، بحث های دفاعی جا به جایی تحصیلاتشون و منطقه، تقریبا میتونیم بگیم که یک رعب و وحشت عجیبی ایجاد شده. حتی امروز بحثی مطرح بود که ایران در واقع پایگاه های رژیم صهیونیستی در کشورهای همسایه میزنه و نمیدونه الان واقعا رژیم صهیونیستی از کجا میخوره. یعنی به هر حال آیا از ایران مستقیما وارد عمل میشه، آیا از حزب الله، آیا از یمن، آیا از عراق، آیا از سوریه است. حتی پایگاه های آمریکایی امروز در سوریه، یکی دو تا از پایگاه های آمریکایی با آتش کشیده شد. خب این اون آتش شعله غیرت و عزت جبهه مقاومت که ایجاد شده و آمریکایی ها فکر میکنم که به شدت از رژیم صهیونیستی عصبانی هستن که این اتفاق رو رقم زدن. جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده بود که در حوزه در واقع تعرض به خاک جمهوری اسلامی خیلی جدیه و در وعده صادق این رو هم نشون داد و حتی فکر میکنم که کشورهای همسایه و اون کشورهایی که پایگاه‌های آمریکایی در اونها حضور داره هم به تب و تاب افتادن. وزیر خارجه اردن چند روز پیش سریعا اومدن در واقع در کشور ما با مقامات رسمی وزارت خارجه و تعدادی از مقامات سیاسی ما دیدار داشتن. مشخصه که این اتفاق خیلی اتفاقی بوده که کشورهای همسایه جریان استکبار جهانی به ترس و لرز افتاده که واقعا ممکنه حتی این آتش خشمی که به حق و خونخواهی شهید هنیه در جمهوری اسلامی و در مکتب مقاومت ایجاد شده گریبانگیر کشورهایی که در حمایت از استکبار جهانی به هر حال حامی بودن، ایجاد پایگاه‌هاشون رو، پایگاه‌های نظامیشون رو در این کشورها داشتن. خب این اتفاق اتفاق عجیبیه. رژیم صهیونیستی من احساس می‌کنم به قول شما باور داره که دیگه واقعا اون رژیمی نیست که خدمت شما اشاره کردم که بازدارندگی رو صرفاً در عدم تعرض به خاکش بدونه و حتی الان هم راضیه که با این وضعیت یک اتفاقی بیفته و حتی ما هم پذیرفتیم و به حماس گفتیم حتی توافق شما رو میپذیریم، اشاره کردیم ما حتی خونخواهی شهید هنیه رو بر این منوال که اگر رژیم صهیونیستی عقب نشینی کنه از در واقع غزه میپذیریم و پاسخ نمیدیم. یعنی ما به هر حال این اتفاق رو رقم میزنیم یا با عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه و عدم تکرار این گونه اتفاقات، و فکر میکنم که دنیا قدرت جمهوری اسلامی ایران رو پذیرفته و فهمیده که دوران بزندر رو تموم شده و ایران با هیچ کشوری شوخی نداره و اون بازدارندگی که ما امروز بحثشو داشتیم به اون به خوبی این بازدارندگی رو داشته در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های نظامی و دفاعی و نمیتونن، یعنی چیزی باقی نمونده که جمهوری اسلامی رو با اون تهدید کنن. اگر چیزی باقی موند میموند واقعا به این وضعیتی که الان در دنیا گرفتار شدن نبود و فکر میکنم و قطعا هم اینطوره که این اتفاقی که رژیم صهیونیستی در طول این سالها در طول این ماها رقم زد اون وجدان بیدار خیلی از انسانهای روی کره زمین رو بیدار کرد در کشورهای اروپایی، در خود آمریکا، دانشجویان آمریکایی، کشورهای منطقه، حتی همه کشورهای منطقه این موضوع رو محکوم کردن که این اتفاقی که رژیم صهیونیستی جدیداً در کشور ما رقم زد و فکر میکنم که خدا رو شکر اون وضعیت رشد و ارتقا و عزت و سرافرازی مکتب مقاومت با مدیریت و رهبری جمهوری اسلامی ایران روز به روز در حوزه فراسرزمینی و در حوزه مکتب در دنیا انشالله داره بروز و ظهور پیدا میکنه و خودش رو بیشتر نشون میده.
خیلی متشکرم آقای دکتر قاسم نژاد از راهبالی. آقای دکتر دهخان، جنبندی شما رو علاوه بر این که خب در خصوص بحث حراسی که صهیونیست ها در حال حاضر باش مواجه هستند به خصوص بعد از شهادت دکتر اسماعیل هنیه، جاوالی هم بفرمایید، البته قدری در فرمایشاتتون در این گفتگویی که داشتیم به این موضوع اشاره فرمودید، این رو یک جنبندی بفرمایید و بفرمایید از اون عجز و ناتوانی که در اظهار نظرها و اقدامات جدید آمریکایی ها و غربی ها و حتی برخی از متحدان منطقه ایشون داره اتفاق میفته.
خیلی متشکرم. خودم خیلی استفاده کردم از فرمایشات های دکتر و سرکار عالی. امیدوارم که شنوندگان عزیزم حتما استفاده کرده باشن. خدمت شما عرض کنم، اگه بخوام جمع‌بندی کنم مطالبی که عرض کردم، راهبرد مشارکت در محور مقاومت مهمترین راهبرد هست و محور مقاومت تونسته با مدیریت جمهوری اسلامی ایران منطقه غرب آسیا رو مدیریت بکنه و خیلی از اتفاقات سیاسی در دنیا و نگاه‌ها به سمت این منطقه هست و ادعاهایی که در گذشته داشتن و امریکایی‌ها می‌خواستن این منطقه خاورمیانه رو به عنوان حیات خلوت خودشون و یک منطقه امن برای خودشون دست و پا بکنن، به حضور شما عرض کنم دیگه در خواب هم نخواهند دید و امروز بعد از 45 سال اتفاق دوباره‌ای در حال رقم خوردن و همون موقع که انقلاب اسلامی در آستانه پیروزی بود، اونها با تصمیمات غلط خودشون و مداخله خودشون کمک کردند به پیروزی انقلاب اسلامی و این انقلاب مبارک اتفاق افتاد. امروز هم تفکر صهیونیستی و لابی‌های صهیونیستی با معادلات غلط خودشون و با سیاست‌های بچگانه خودشون با راحت‌ترین اقدامات از قبیل ترور که دیگه واقعا در دنیا حتی کشورهای خیلی ضعیف هم دیگه دست به این کار نمیزنن، امروز اونها فکر میکنن که جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ نخواهد شد، چون ما همینطور که مقام معظم رهبری همیشه تاکید میکنن و فتواشون هستش که ما نیازی به سلاح هسته‌ای نداریم و هیچ به هیچ عنوان ما سلاح هسته‌ای نمی‌سازیم، همونطور هم ما هیچ وقت به عنوان یک کشور مهاجم و یک کشور اشغالگر شروع کننده و آغاز کننده هیچ جنگی در دنیا نخواهیم شد و مکتب ما و مرام ما این رو نشون داده بعد از 45 سال انقلاب اسلامی. ولی اونها
ولی از خودمون محکم دفاع میکنیم
حتما، و اونها دوچار این اشتباه راهبردی شدن و فکر میکنن که ایران وارد جنگ نخواهد شد و به خاطر همین ضربه هایی رو میزنن که نشون میده اون عملیات وعده صادق هم برای اینها خیلی جدی نبوده، چون باز هم مرام نظامی جمهوری اسلامی این بود که قبل از حمله کل دنیا و خود کشور خود رژیم صهیونیستی رو مطلع کردن از این حمله، به خاطر اینکه ما جان انسان‌ها برامون اهمیت داره، ما اون چیزهایی که اونها شعارش رو میدن و به عنوان دموکراسی، به عنوان حقوق بشر اونها رو به عنوان پرچم برای خودشون بالا بردن که دیگه حناشون هم رنگی نداره و دنیا میدونه که اینها بعد از کشتار 40,000 به قول فهمش سرکراری بیش از 40,000 مظلوم در فلسطین، اونها دستشون دست امریکایی ها به خون این مردم ضعیف و مظلوم آلوده هست و اونها اشتباه راهبردی کردن و فکر کردن با حمله به کنسولگری ایران در دمشق و ترور ناجوانمردانه شهید هنیه میتونن اتفاق رو رقم بزنن. خیر، این اتفاق
و خصوص این که ما در مورد شهادت شهید هنیه هم در یک بزنگاه تاریخی در کشورمون بودیم دیگه، در حال تغییر دولت بودیم، در حال مستقر شدن رئیس جمهور جدید بودیم و اونها تصورات واهی زیادی رو در ذهنشون داشتن.
احسن، و اون کمک کرد که یک تصمیم اشتباهی رو بگیرن. اگر واقعا عاقل باشن و برگردن به عقلانیت، حتما آتش بس و خدمت شما عقب نشینی رو انتخاب میکنن، ولی چون دارن به پایان خودشون و به مرگ خودشون نزدیک میشن، مطمئنا این اقدام رو انجام نخواهند داد و بیشتر از گذشته به روند خودکشی و از بین بردن خودشون ادامه خواهند داد.
وقتی آتش بس مطرح میشه، بلافاصله به فاصله خیلی کوتاهی از مطرح شدن بحثش، اصلا رأی آوردنش رو کاری نداریم، مطرح شدن بحثش اونا یعنی که اقدام جنایتکاران جدیدی رو شکل میدن، مثلا همین اتفاقی که توی دراج افتاد.
اون هم از ترسشون هست، اون هم از این واهمه دارن و میخوان یه پیغامی رو به که جمهوری اسلامی ایران بدن که اگر شما ما رو بخواید به قول معروف مورد حمله و تهاجم خودتون قرار بدید، ما از این دست کارها رو ادامه خواهیم داد و این نتیجه نخواهد داد و حتما نظام مقدس جمهوری اسلامی پاسخ دندانشکنی به اینها خواهد داد.
ان شاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر دهخان فعال حوزه سیاسی و همچنین آقای دکتر یونس قاسم نژاد استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، از هر دو بزرگوار که به استودیوی گفتگوی سیاسی تشریف آوردید. بسیار سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمندم که همراه ما بودید با موضوع امروز. بسیار سپاسگزارم. خداوند یار و نگهدار. شما صدای ما را از پخش شبکه رادیویی گفتگو دریافت می کنید. امیدوارم برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه حتما اظهار نظر بفرمایید و آنچه که مد نظر شماست در پیامک 30035 برای همکاران من اظهار نظر بفرمایید. مطمئن باشید همکاران برنامه ساز من نظرات خوب و سازنده شما را در برنامه ها اعمال خواهند کرد.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. بار حد از حد جهان بی حد و شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. کسی سرخ نشد روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت. روی کسی سرخ نشد روی کسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت. بی تو اگر سرخ بود بی تو اگر سرخ بود بر اثر قازه شود. Thank you. دانست که او غمزه غمازه شود غمازه شود غمازه شود. جهان تازه شود وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد یا همگی رنگ شود یا همه آواز شود.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه، اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهش رو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم، هزینه برق حدود 350 هزار تومان شده بود.